سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام به همه شمایی که توی این لحظه همراه رادیو سوینا و پادکست زرباهنگ هستید. امیدوارم حالتون خوب و ساز دلاتون کوک کوک باشه. من ماهگل مقتدر خیلی خوشحالم که امروز با یه اپیزود دیگه کنارتونم. تا آخر این اپیزود همراه من بمونید و هیچ جا نرید. قراره کلی با هم دیگه کیف کنیم، موسیقی بشنویم، سفری کنیم به یکی از مناطق ایران، با یکی از اساتید اون منطقه صحبت کنیم و کلی اطلاعات بگیریم. فکر کنم از موسیقی که زیر کلام من داره پخش میشه تا الان حد زده باشین که امروز قراره بپردازیم به موسیقی آذری. برای پرداختن به این موسیقی آقای محسن شریفیان عزیز که خودشون فعال حوزه موسیقی نواحی و کارشناس برنامه هستن، رفتن به سراغ یکی از اساتید نامدار این منطقه، کسی که الان در نوازندگیشون سبک خودشون، شیوه خودشون رو دارن و فعالیت‌های بسیار زیادی در زمینه موسیقی آذری انجام دادن که حالا به این فعالیت‌ها هم اشاره می‌کنیم. ایشون کسی نیستن جز استاد وحید اسداللهی. وحید اسداللهی زاده 1339 در اردبیل است. او در 11 سالگی آغاز به یادگیری موسیقی نزد برادرش کرد. پس از آن نزد هوشنگ زیوه نواختن نقاره یا ناقارا را آغاز کرد. در 16 سالگی و از سال 1355 با علی سلیمی نوازنده برجسته تار آشنا شد و چند سال به عنوان نوازنده ناقارا او را همراهی کرد. وی در 29 سالگی به جمهوری آذربایجان رفت و تحت تعلیم الماس قلیوف تکنیک‌های ممتاز نوازندگی را آموخت. او از سال 1377 در باکو نزد سفرعلی جاوید کار با ارکستر را تجربه کرد. وحید اسداللهی با ارکسترهای موسیقی در جمهوری آذربایجان همکاری داشته و به عنوان نخستین تکنواز خارجی ناقارا در ارکستر فیلارمونیک باکو عضویت دارد. استاد اسداللهی در مصاحبه‌ای گفتند: من از همان ابتدا به نواختن ناقارا پرداختم. پدر و مادر من اردبیلی هستند و مادر من علاقه بسیاری به موسیقی داشت. برادرم رحمان اسداللهی به صورت حرفه‌ای دایره می نواخت و من دایره را از ایشان آموختم و بعد به نوازندگی گارمون پرداختم و آرام آرام به ناقارا نوازی روی آوردم و 13 سال این کار را انجام دادم و بعد از آن نزد استاد علی سلیمی ارکستر نوازی را آموختم و بعد از آن با استاد الماس قلیوف یکی از بزرگان موسیقی آذربایجان آشنا شدم و مدتی نزد ایشان تلمذ کردم و ناقارا نوازی من نزدیک سبک موسیقی جمهوری آذربایجان است، اما امروز می توانم بگویم سبک خاص وحید اسداللهی را دارم که شناسنامه کار من است. این نکته هم جالبه که بدونیم برخی از استاد وحید اسداللهی به عنوان پدر نقاره نوازی در ایران یاد می کنند. خب خیلی ممنونم که تا اینجا به توضیحات من گوش دادید. آشنا شدیم کمی با استاد اسداللهی. حالا بریم از زبان خودشون بشنویم. چشماتون رو ببندین تا سفرمون رو آغاز کنیم و بریم سراغ مصاحبه آقای محسن شریفیان عزیز با استاد وحید اسداللهی.
و سلام به محسن عزیزم و همینطور به شنوندگان عزیزمون. محسن جان خیلی لطف کردی، همیشه تو منو تنها نذاشتی، همیشه آره، یعنی واقعا یه انرژی دوباره همیشه میدی به من.
ارادت ما ازت یاد میگیریم استاد.
نه
خیلی ممنون که توی روزای شلوغ تهران میدونم که تازه هم میخوای خونه عوض کنی و توی وضعیت ما رو پذیرفتی.
قربونت برم.
خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت‌ها توی این روزایی که کم کار شدیم همه بنا به دلایلی همدیگه رو به این واسطه می‌بینیم.
ابتدای این گفتگو آقای شریفیان از استاد اسداللهی در مورد تلفظ درست اسم سازشون میپرسن که ناقاراست یا نقاره و ازشون میخوان که اطلاعاتی راجع به کلیات، حالا شکل ظاهری و در کل کلیات این ساز بهمون بدن.
اما این ناقاراست یا نقار، اینو به من میگی اسمشو به میگی؟
این درستش نقارا آره.
یعنی نقاره نیست،
نقاره نیست، نقاره
یه چیز دیگه.
آره یه چیز دیگه.
آقا من همین بیدم، ما مثلا نقاره ترکی داریم، نقاره لوری داریم، نقاره قشقایی داریم که این ساز بادیه. بعد من دیدم این همین سازم توی رفرنس های مجازی و غیره نقاره معرفی میکنن، یعنی آره. این تشابه اسمی وجود میاره.
آره خب ببینید سازهایی که غریبه هن، یعنی خلاصه شناخته نشدن.
پس این اسمشو اشتباه نوشتن.
بله
نواره نیست.
بله من آره، آره تا اونجایی که میتونم میگم من، ولی خب
پس ما الان با نام ناقارا
آره
در موردش صحبت کنیم.
بله ساز پوستیه.
آره اینو توضیح میدی که چطوری شکلش؟
شکلش ساز پوستیه که دو طرف پوسته، طولش 31 که از نوک انگشت تا آرنج 31، دایرهش 33 برای کارهای رقصی مونه که تریپتر میشه، یعنی زیلتر میشه. 33 یعنی زیلتر میشه، ولی 34 و 34 و نیم استانداردترین نقارهایی که هستش. آره حالا اون مونده تو تک نوازی ها که هست معمولا با نقارهایی میزنن که اجرا میکنن که البته الان که نه، الان آره بچه ها زیاد چیز نیستن. سایزش همون 34 باشه، اون بیسر رو داره که هرچی عده کم داره باشه ملودی صدای ریت پرتره.
جنسش از چیه؟
جنسش چوبه. اینا اول چوب معمولی،
یعنی قدیمی داریم میگه. آره
نه دیگه، مثلا قدیما خیلی این لوله ها بوده که جاهایی که نفت این برون برون شده یا آب، قبل از آهن از چیز رد میکردن، از چوب که به اسم توربا میگفتن. آره اونا ناخودآگاه همون سایزشون 34 اینا بوده. آره
اینا رو به این دلیل سایزشون هم
آره آره اصل نقاره ها توربا هستن. توربا هم که 80-90 سالشونه، خیلی کمه که اکثرا کج اینا هستن، ولی خیلی خشکن. یکی هم که تخت سله های خشک که عمرشون زیاد باشه دیگه. آره من دارم.
و پوستشی؟
خب اینا پوستشون همشون طبیعی بوده اول، یعنی من نزدیک 16 سال پوست طبیعی، یعنی پوست بز مینداختیم ما.
آره. ولی الان نیست.
الان هم خب هست، ولی نمیدونم چطور شده پوست دیگه اون صدا رو نمیده، چون که مسئله شیمیایی که با پوست انجام میدن اون پوست زنده است دیگه، اون پوست دیگه نمیتونه اون صدا رو نمیده. اون دیگه خیلی کم پیدا میشه،
یعنی نوع دباغش الان خیلی مشکل شده.
آره آره آره، یعنی واقعا خیلی کمه.
بریم با هم بشنویم بخش کوتاهی از نقارانوازی خود استاد وحید اسداللهی که روز گفتگو اختصاصی برای رادیو سوینا و پادکست ضرب آهنگ اجرا کردن.
اختصاصی برای نابینای عزیز در سوینا.
بسیار عالی، دوباره برمیگردیم به گفتگومون و اینکه میشنویم از استاد اسداللهی در مورد پیشینه ساز نقارا و اینکه چه ریتم هایی درش استفاده میشه و اینکه محدوده جغرافیاییش کجاست. و همچنین استاد اسداللهی در این بخش اشاره ای هم میکنن به اینکه در سیستم آکادمیک ما به این سازها و به موسیقی نواحی در کل کم اهمیت داده میشه. بشنویم از زبان ایشون.
این سازهای ریتم خیلی به هم دیگه این برادرن، همه میدونید دمام اون دمشو میبینی آدم رو دیوونه میکنه، آدم حال میکنه. این همون میاد به یه ببینی اینا رو نمیشه محدودای جغرافیایی. متاسفانه الان هر کس بر میداره مثلا میگه این مال منه، این یکم معنای به عقیده من مثبتی نداره.
الان این آره. اینا حالا در موردش صحبت میکنیم. آره. میرسیم. من میخوام بدونم که در ایران کجا استفاده میکنن
به عنوان موسیقی نواحی. عاشق ها بودن اول، یعنی با ساز عاشقی نواخته میشده، بعدن اومده تو ارکستر، یعنی قدمتش زیاده، ولی داره. ما تمام ریتماشو از دایره گرفتیم، یعنی از گاوال ما. از اون گرفتیم.
و شما اون ساز هم میزنید؟ دایره میزنید؟
من اصلا دایره نواز بودم. آه. یعنی من با اون شروع کردم، به خاطر اونم هست این چیرتمه های من. یعنی تو من رفتم تحقیق کردم در جمهوری آذربایجان، هم اون نوازنده هایی که نواره میزدن اساس قدیم همشون دایره نواز بودن.
بله.
ولی الان اکثرا داربوکا نوازن، به خاطر اون صداش هم رفته طرف اون.
تکنیکاش هم همین،
تکنیکاش هم داربوکایی شده، یعنی به ملودی نمیخوره. یعنی ببینید من یه چیزی این دلم باز کنم بگم محسن جان، ما کلن تو آذربایجان اینور دو چهارم کم داری، یعنی بیشتر تکیه ما 6-8 تاست مختلف.
درسته.
میدونید. ولی برعکس الان این سولو نوازهایی که زیاد میذارن تو چارت یا دو چارم اینا بیشتر ماره ترک و سوری و یعنی مال اون طرف هست. آره. یعنی حتی چارتهای ما یالی حساب میشه. ببینید ما تمام ریتمایی که داریم از رقصامون گرفته شده، یالی یعنی رقصای دست جمعی. اون ریتمش دو چارم نیست، دوم بادا بادا بالا این نیست، دوم بادا بوم بوم رح بادا دوم، یعنی اصلا یعنی شکل نوتیش هم فرق میکنه. اون اونی که میز اون آهنگایی که بعدن آهنگسازا ساختن، این دو چارم اومده جا پیدا کرده تو این ریتمای ما.
بسیار خوب.
آره، ولی شش هشتم نه.
حالا که بحث آذربایجان شد و میدونیم که نوار تو کشور آذربایجان که حالا متأسفانه مشکلات سیاسی ما پیدا کردیم، یعنی ما ها که پیدا نمی کنیم، دولت مردای ما پیدا کردن، این نواره اونجا هم هست و من میدونم که شما ارتباط خوبی هم با اونجا داریم.
من
اونجا وضعیتش شده با همین اسم هست.
بله، همون نواراست.
و یه دوست مشترک هم ما داریم،
ناطق شیرین و ناطق شیرین.
من تو کشور اونا هم برنامه داشتم،
الماس کولی اف الشنگ آسیم.
و چقدر اونا به نظر میرسه که بیشتر به این ساز رسیدن.
کلن کشورهایی که اطراف ما هستن به سازاشون رسیدن، چون که خودی دونستن.
آها.
ببینید من الان یه گله هم کنم، من الان 50 سال ساز نغاره دستمه. یعنی این تلفیق کار کردن ما، این ذهنیت من از 2 نفر دیدم، یکی اردشیر کامکار، یکی محسن شریف. یعنی
نه.
باید بگیم اینو باید نوشته باشه، یعنی این کسایی بودن که ما یواش یواش اومدیم توی ایران بزرگ.
درسته،
میدونید اینه. ما خب چطور اینجا نه در هنرستان درس داده میشه دایرمون نغارمون، اینه دیگه، مگه دمام
سایه 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 آره سایه آره سایه دیگه. متاسفانه
اینا اومدن برای خودشون گفتن تنبک سنتره، همه باید اینو بزنن، هر کی هم از هر جای کشور میاد این ردیفا رو باید تمام کنه فلان. ببینید ما ایرانیم، اگر ایرانیم تمام سازهای ما هم باید اشتراک داشته باشن در این. ببینید ما تک موسیقی های این 110 سال این فکر افتاده تو جون این موسیقی ایرانی،
یعنی از بعد از ردیف،
اصلا از خود ردیف، میدونید چی میگم، از اسمگذاری های ردیف. ببینید الان ما در عاشقی اسمگذاری نداریم که این راسته، این پنجگاه، این شوره. مثلا میگن روحانی بزن، تو کردستان هم اینطوره، میگن قشمی بزن. ببینید اینا که بعدن شهر، یعنی اونایی که تو دربار کار میکردن قدیم، اینا رو اومدن یه تیکه کنن و از اقوام خیلی چیزها رو گرفتن که معلومه، یعنی از ردیفاشون گرفتن و اسمایی گذاشتن رو.
درست.
یعنی متاسفانه اسمایی گذاشتن و این شده الان که یعنی موسیقی ایران میاد فقط باید شما حساب کن. من یه بچه بودم 10 ساله، میخواستم عاشق نغاره بودم.
درست.
نغاره بودم، من چیکار کنم؟ بچه بودم نمیدونستم که. خواستم داداشم منو برد هنرستان، یه دن از موسیقیایی که من دوست داشتم اونجا نبود. یعنی حتما باید یه شکل دیگه ای من پیدا میکردم. ببینید اینطوری موسیقی ایران که جلو نمیره که. ببینید به همین دلیله دیگه، هر کی از اونجا میاد وقتی خروج میشه نه به درد موسیقی ایرانی میخوره. ببینیم هر کس خلاص منطقه خودشو میره مطرح میکنه.
درست.
ولی خب درسته، اونی که میاد اینجا تو این هنرستان دانشگاه دیگه اونی نیست که، یعنی اون اقوام، اون
یعنی منظور اینه موسیقی اقوام. شما فکر کنم خیلی راحت‌تر بگم که میگید موسیقی اقوام ایرانی در هنرستان تدریس نمیشه و در چارت های رسمی بهش بها داده نمیشه.
نه اصلا داده نمیشه و این الان فقط امید اون به سینه سینه است.
فکر میکنید باید چی کار کنه؟ مثلا خانه موسیقی باید چی کار کنه؟
ببینید این دسته فقط خانه موسیقی چرا نیست. ببینید اصلا این به این فکره، این تفکره، این
چه انجمن موسیقی یا دفتر
اصلا
مثلا.
یا موسیقی. ببینید من یه چیز بگم، این درد 44 ساله نیستا. هر کی ببینید الان یه کار میکنن یه چیز مد شده، تو این 44 سال دیگه راحت میگم همه میندازم توی، میگن حله. کجاش حله؟ این درد 110 سال است قربونت برم. یعنی این یه تیکه کردن موسیقی، همه چیزو یعنی به یه سو بردن، این دردیه که یعنی از اواخر واقعا یعنی 110 سال شروع شده، یعنی شدت پیدا کرده. یعنی هرچی اقوامو ضعیف کردن موسیقیش هی رقیق شده و به اینجا رسیده. ولی خب حالا اینجا یه چیزی هست، ما تو هنرستانمون درس نمیدیم، خب بالابان درس نمیدیم، خب از ارمنستان کاسپاریان در میاد، تار درس نمیدیم، از آذربایجان رامیز در میاد.
بشنویم دو نوازی ناقارا و تنبک رو از آلبوم زربازر اثر استاد وحید اسداللهی و استاد کامبیز گنجه‌ای. بخش از گفتگو آقای شریفیان از استاد اسداللهی خواستن که سازهای دیگه‌ای که در موسیقی آذری رواج داره رو برای ما نام ببرن و ازشون بهمون بگن. بشنویم با هم از زبان خود ایشون.
خب ما قپوز رو داریم اول که ما میگیم ساز.
به قپوز میگین ساز؟
آره تمام میگن، یعنی ساز میگن.
آره. این خیلی جالبه، توی موسیقی نوایی ایران هم خیلی چیزا بهش میگن ساز.
ساز.
مثل سرنا هم میگن ساز.
آره.
و قپوز هم پس میگن ساز.
یعنی قپوز عنوان چیزو قپوز داره.
یکم اگر شکلش هم توضیح
بدی. آره.
این کوچولو
تنبور بزرگیه.
آها.
آره. حالا من زیاد به سیماش اینات نمیدونم که اساتید بزرگ اینه، عاشق حسن
مثل تنبور.
آره. عاشق حسن مثلا، عاشق عبدالعلی خدا بیامرزه، اینا خیلی زحمت کشیدن، اینا واقعا نگر داشتن.
بشنویم کمی از صدای ساز قپوز رو با نوازندگی عاشق چنگیز مهدی پور.
بالابانو داریم، تارمونو داریم، گارمونمونو داریم. ببینید گارمون تکامل یافته بالابانه.
درسته.
چون که ملودی ما تو سازهای عاشق
گارمون سازی که به سر شما مرادم میزنه.
بله. این چون که این بالابان اکتابا کم بوده اومدن، یعنی اینو یه طور ساختن، اصلا این خیلی خوب فولک شده این گارمون.
من یادم میاد یه نوازنده بالابانی بود اون موقع که من تو جشنواره فش فعال بودم، یادم رفت اسمش. اون میگفت من یه سوراخی رو اضافه کردم و یه گروه خیلی مشهوری بودم.
جلیل میتونه باشه، آقا جلیل فامیلش. آره با گروه آقای
یک آدم قد بلندی بودن اینا، همیشه هم جشنواره فجر چقدر با یه عاشق خیلی مطرحی ساز میدادن. چقدر
آره آقای مهدی پور فکر کنم با عاشق چنگیز.
با عاشق چنگیز
آره
اونم جلیل یادم رفت اون نوازنده.
جلیل ما بهترین نوازنده بالابانه.
بشنویم بخشی از قطعه ساری گلین رو با ساز بالابان به نوازندگی جلیل حمیدی. برمیگردیم به ادامه گفتگومون.
بعدن کمونچه رو داریم، گشا ناقاره رو داریم. گشا ناقاره که دو تا دهنه کوچیک داره با چوب نواخته میشه. بعدن دیگه همین عود استفاده میشه. آره دیگه مدرن‌تر پیانو اومده به این شکل.
بسیار خوب. دوباره یه سوال مطرح کنم. گفتی این ناقاره نقارا؟
نقارا.
یه چیز دیگه گفتین؟
گوشا نقارا.
گوشا نقارا.
گوشا یعنی جفت. آره که در شمال هم نواخته میشه.
ببین من فکر میکنم با این وجود باعث یک ارتباطی بین این نقاره که توی موسیقی قشقایی هم هست زیر نقاره، یعنی باز همین ترکیبی که شما دارید میگید بهش میگن نقاره. بعد نقارا باشه. این الان تو بین قشقایی هم مثلا همین اصطلاح وجود داره.
آره خب آره این خیلی
توی بین لورها همین اصطلاح وجود داره. فکر میکنم این یک بحثی میتونه پیش بیاد که یک هویت ملی بده به این سازه. وقتی که ما میبینیم این اسمه هی داره میچرخه تو فرهنگ‌های مختلف، بله، هستش، حتما یه ریشه ملی داره.
آره دیگه میدونی؟ ببینید آره ما این خلاصه هر اقوامی باره خودش رقص داره، ریتم داره. و مثلا تو گوشناقاره بیشتر خواننده های ما آریتمیک بودن قدیم. ببین شما قدیم ها عاشق ها دایره نوازشون که فوت میکرده، دوم دایره نواز نمیتونسته بیاد با اون ساز عاشق دوباره ساز بزنه.
چرا؟
چون که آریتمی بود. یعنی اینا دوتا یعنی فقط با هم دیگه میتونستن ساز بزنن.
آه.
یعنی ریتما واحد نبوده.
آها یعنی کسی دیگه ای نمیتونسته باشه. یعنی
بله بله من اینو متاسفانه
یعنی درک ریتمی که خاص خودشون دارن یعنی با هم دیگه مچ بودن.
ببینید کلا ما به دلایلی ریتم در این منطقه 300-400 سال خیلی اذیت شده. یکی از دلایلش هم این بوده دیگه، چون که این رقصا حذف شده، رقصا تو این 400 سال حذف شده، خیلی چیزا که حذف شده اینا یواش یواش کمرنگ شده دیگه. به خاطر اینا این تو این 300-400 سال این عاشقا اکثرا آریتمیک بودن. من هر کی رو دیدم یعنی رو ریتم نبوده، خیلی یعنی راحت میخونده، داستانگو بوده. ببینید ریتم بعدن اومده انگار. میدونید مثلا میگن این نقطه‌ای میزنه ولی واقعا نیست، یا پنجتایی نیست. درسته استاد مهدی پور اومد کتاب نوشت، اینا رو جمع کرد و همه رو یه تراز کرد، ولی شما عاشقای قدیم به این شکل نبودن. همین الان من عاشق میشناسم که خیلی هم خوب ساز میزنه و برادر استاد چنگیزم هست. دیگه آره. ولی مثلا تو یانخ کرمش یه جایی رو نمیتونه بیاد تو ریتم، ذاتش تو اون شیششته نمیتونه بیاد تو اون شیششته.
ضرباهنگ، ضرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. ضرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
بریم با هم یه دو نوازی پیانو و نقاره بشنویم از آلبوم لزگی. آلبوم لزگی اثری از استاد وحید اسداللهی، رحمان اسداللهی و بیژن داداشی. در بخش دیگه ای از این گفتگو آقای شریفیان از استاد اسداللهی میپرسن که چه شخصیتی برای ساز نقارا قائلن و این ساز رو حماسی میبینن، خبری میبینن و جواب جالبی میدن استاد اسداللهی. بریم بشنویم.
محسن جان این بیشتر به اون نوازنده مونده. ببینید من الان خودم کلن آدم رومانسی هم
یعنی عاشقانه میبینیش؟
آره من ریتمایی که خیلی مثلا رزمی هم میزنم توش ناخودآگاه خلاصه این دستای من یه جور به اون پوسته میخوره که رو اون نیستم من بیشتر ولی ناطق بیشتر رو اونه میبینی؟
آره حالا با در مورد ناطق هم حرف بزنیم. آره، من میخوام آره. به شنونده بگم که دیدن استاد اسداللهی روی سن برای من یکی بسیار بسیار عجیب و غریب، یعنی این مرد چنان با احساس ساز میزنه، من بارها اشک ریختنش رو توی روی استیج دیدم با یه ساز کوبه، آخه مگه میشه اشک ریخت؟ میدونی یعنی عجیب و غریبی، اکتات، حرکت دستات، اصلا آدم دیوونه میکنه، یعنی او بیشتر عاشق ایان راسش بقایی تا، آره تا قبل از اینکه ساز بزنه، یعنی مو دیوونه این اکتتا. حالا با این توضیح از احساس در مورد نواختن بگو.
ببین محسن جان، من ملودی رو چندین سال گوش کردم، ملودی های آذربایجان، و این تو ذهنیتم بیخته، و من فکر کنم ببخشید اینو پرلوتو گفتم تو خدا ببخشید
خواهش من آدم آره.
ولی اینو باید بگم، من اولین آدمی یعنی اولین ریتم نوازی هستم، چه اون بر چه این بر، مشایعت نیستم من وقتی با گارمون میزنم، یعنی سعی میکنم برم تو دل ملودی با اون تکنیکی که دارم، یعنی ریتمای من از ملودی بیرون نزنه یا زیر اون، یعنی یه نالهی باشم زیر اون صدای ملودی. من عاشق این نوع نوازندگی هم، توش سولو هم هست، خلاصه خواسته نخواسته اون میاد، من تکنیک هم میزنم، ولی واقعا منو بیشتر هم نوازی من، یعنی یه نوع با ملودی عجین شدن، ریتم نوازی با ملودی من اینو به این شکل انداختم. یعنی برای یه رقصنده شاید راحت نباشه با من، چون که من نمیتونم از اول تا آخر یه ریتم رو بزنم فقط
نگهداری تا
آره. یعنی ناخودآگاه اون ملودی که عوض میشه، خلاصه اون،
یعنی
من تو اون ناخودآگاه
بدای نوازیتون شدید. آره آره نمیخواین روی
آره
یک ریتم بیستید.
آره بدای نوازی رو گفتی. آره من تو آذربایجان یکم من آوردم. آره مولد قبول خیلی هم شاید نباشه، یعنی اون بر چون که هر کی یه سلیقه‌ای داره، ولی من اینو آوردم. آره
سراغ ادامه گفتگومون و بشنویم از تجربیاتی که استاد اسداللهی در کشور آذربایجان داشتن.
حالا اینجا هم باز یه توضیح بدیم که شما فکر کنم تنها نوازنده‌ای باشین که برای نواختن نغارا به یک جایی دعوت میشین که خیلی مدعی نغارا هستن، یعنی باید. کشور آذربایجان. از اونجا هم برامون تعریف کنین که چطور شد.
ببینید اونجا مهد موسیقیه، یعنی اونا 100 سال 120 سال موسیقی رو بهش رسیدن، یعنی با کارهای دیگه شون کار ندارن، کنسرواتوارشون رو رفتی دیدی،
بله
فرارمونیاشون رو رفتی دیدی،
خیلی بهشون میرسن.
آره آره خیلی بهشون میرسن و چیز عجیبی هم نیست، تو دنیا به هنرمنداشون میرسن.
بله من یادم میاد که همسر رئیس جمهور اونجا یک ساز خیلی بزرگ به استاد ناطق هدیه داده بود، یعنی اهمیت میدن و گویا آه. یک ساختمان رو درختشون گذاشتن که اینا قراره که این ریتما رو تدریس کنن. این نشونه اهمیت کشورهای دیگه است به موسیقی،
یعنی اصلا خیلی میرسن و یه دونه ایشون نیست اونجا. الان من بگم اونجا بزرگترین نوازنده نغاره که در گذشت واقعا آسمانی شد زهراب مامیدوف، اینا تأثیر گذار بودن ولی تا هر دوره به نوازنده هاشون رسیدن.
خب این که شما چطور رفتین اونجا ساز زدین؟
من
با ناطق شیرنوف هم همکاری داشتی درسته؟
آره من با ناطق استاد ناطق خیلی دوستای خوبی هم، اتفاقا یه نغاره خیلی خوبی برای من هدیه داده، مهرش زده. آره عاشق
استاد بی‌نظیر و بین‌المللی.
آره بین‌المللی تکنیک خیلی بالا. آره باشون آذربایجان رفتم، من فرالمونیا دعوت کرد منو، من سولیست اونجا آشنا شدم باهاش، یعنی با ارکستر که اون رو ضبط داشتیم. شبش ایشون اومد اینجا پلومن، آشنا شدیم با هم و خیلی آقای محترم نوازنده بزرگ افتاده. آره
بشنویم بخشی از نوازندگی استاد ناطق رو.
درسته همه جا نواخته میشه، اینو بدون تعصب میگم، تعداد ریتمای نغاره در آذربایجان خیلیه.
آذربایجان ایران
فرق نمیکنه، ما ریتممون یکیه.
آها.
چون که رقصامون یکیه.
آها.
ببینید اون کشاورزی که اینجا جوچو میگیم داشته، جوچو یعنی شخم زدن، یه چیزی هست که شخم
بله.
میزنن
بله.
این یه ریتمی داره، در اردبیل هم میزنن، در سلیان هم میزنن،
زبان هم مشترک هست.
آره خلاصه اینا یک، من با اونش
و تاریخچه مشترک.
آره تاریخ، یعنی اینا این ریتم مشترکه. حالا اونجا خلاصه بیشتر رسیدن، شفافتر شده ریتم اینا، ولی این ریتم یه دونه است میدونید. حالا هر کی فکر خودشو میریزه، چون که رقصه یه دونه است. اینجا اصلا اومدن بزرگان خود موسیقی با خود این ربطی به سیستم ها نداشته، یعنی اون موقع که موسیقی آزاد بوده، بزن بکوب آزاد بوده، اینا ریتمای شیش هشتایی که شق و رخ بوده و مال رقص بوده تو تنبک، اینا حذف کردن و اسم گذاشتن به اسم مطربی، یعنی رقص رو حذف کردن.
این چه مشکلی اصلا با ریتم شیش هشت وجود
داره؟ نه این ببینید اصلا من بگم
اگر اسمش عوض کنی مثلا راضی میشن؟
نه میاد کوچیک میکنه دیگه.
آه.
ببین مسئله اون نیست که میاد
بالاخره
نه جایگاهشو میاره پایین.
اینم گذاری ریتم، یعنی یه ریتم خیلی مهمه تو موسیقی
نه،
ایرانی.
نه اصلا نه، ببینید تو موسیقی ایرانی یه سری حرکات بوده که اینا کلا من نمیدونم چقدر با رقص مخالف بودن یا با ریتم. باور میکنی الان من رهبر
یعنی چون...
سراغ دارم شیش هشت میزنی خجالت میکشه.
چرا؟
چون که هنوز فولکشو نشناخته دیگه. ببین این فرشو که تموم میکنه در سرا، همین آقای جواد زرینچه فوتبالیست بزرگ، مادرش و مادر بزرگش ایلیش فرش میباختن، من همسایه من بودم، ما میرفتیم مادرش به ما چای نمیده.
شیشش در واقع یک نوع رقص خاص داشته؟
نه من اصلا نمیدونم
این مشکلشونه.
نه این مشکله که ببینید موسیقی ردیفی اینا اومدن موسیقی، من فکر کنم مداحی رو کردن یکم ردیفی تر، یکم یه تار گذاشتن. این ما دیگه، ما اول داستانگو بوده، نمیتونسته که یواش یواش خلاصه این ریتم اومده و اون حرکاتو دوست نداشتن. من نمیدونم واقعا دلیلش چیه و دوست ندارن الان. ببینید شما الان تنبک نوازای استادای قدیم رو ببینید، بیشتر 6 8 تا حس میکنه تا یه دونه از پر تکنیکای الان. ببینید شما موزیسین هستی، بذارید ببین اون شیش هشتی که یک تنبکیستی که الان ادعای بزرگ میکنن به چه شکلی، مال استاد اسماعیلی مثلا ده. اون بوش بیشتره، رفته رفته اصلا دیگه اینقدر که یعنی نمیدونم میخوام به چی نزدیک بشن. میدونی اصلا به عرفان نزدیک شدن مگر با رقص شیش هشت نمیشه با خدا گفتگو کرد؟ آخه هر کی یه طور رقص رو میبینه.
درسته.
ببینید آخه من نمیدونم، من انتقاد دارم واقعا. اینجا اومدن ریتم مطربی رو کردن کوچیک و ذلیل که یه ریتمای
در نظر
سرزم نداره که.
از نظر تو ریتمای مطربی که الان بهش میگن یه ریتمای مهمیه؟
مهمیان که اصلا ریتمای رقص بوده دیگه، ببین اگه اونو ببینی تو نباید هم دایره رو میبینی توش،
بلکه بعد بهش بها داد.
اون داره دایره میزنه تو تنبک، تو لحبتو لحبتو تپتو لحبتو تپتو لحبتو تپتو. بیا ببرمت اردبیل، یه زن 80 ساله بیا که دوم لحبتو لحبتو تپتو 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 تپتو، یعنی دست باز داره میزنه. تنبک قدیم اینطوری میزدن، از دایره گرفته بودن آقا.
درست،
اینا محو کردن دایره بوده، دایره بوده دیگه اول.
آها.
ببین اون دایره ها رو اومدن. ببین شما تو آهنگای قدیمی خانم دلکش خانم بزرگ، یعنی تو اون چیز کنه میبینی ریتم خیلی شق و رقه.
یک قطعه از آلبوم 14 رقص قدیمی آذربایجان رو بشنویم که اثریه از استاد وحید اسداللهی، حسین حمیدی و سهراب حمیدی. از گفتگو، چون حرف از ریتم شد و حرف از رقص شد، آقای شریفیان از استاد اسداللهی خواستن که سازشون رو بیارن تا این صحبتهایی که در مورد ریتم دارن میکنن رو با نمونه صوتی برای ما توضیح بدن. بریم بشنویم که خیلی خیلی جذابه.
ببینید ما تو دهات‌های آذربایجان همه جا برید این ریتم بوده. برای رقص
خب
تنبک نوازای قدیمو ببین میگه، یعنی شلاقی بوده چون که این از دایره اومده به جاهای دیگه رفته. دایره خیلی قدیمی آقا.
اینجا دایره هم داریم؟
آره دارم. آره
ببینید استاد دایره هم
برای تو دایره بوده. یعنی کافیه فقط برید تو این یکم شهری نشده باشه این ریتمه. خب اینو برمیگردیم میخوره به همون مطربی. ببین این ریشش گذاست تو خلق، تو اقوام، یعنی مردم اینو میشنیدن قدیم.
حالا که بحث دایره شد که شما فهمیدین توی موسیقی ترکی به چی میگن؟
گاوال.
من میخوام این نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم که این دایره، حالا کاری به ریشه این داستان نداریم ولی خب بالاخره در ایران عمومیت داره که به این داریم حالی گفتن داریه، بخواد داری که داریه هم میگن واقعا داریه و تاریه. و اینکه این توی اغلب فرهنگای ایرانی با همین اسم وجود داره و حتی در خارج از کشور، یعنی کشورهای همسایه باز هم همین اسم هست. و شما گفتین که داریه؟
بله، تو کشور ازبکستان یکی از پایه ثابت ریتماشون اسمشون دایره است، ساز دایره.
دایره.
دایره میگن.
ولی میتونه همون دایره باشه.
آره همون دایره است.
آه. میتونه.
آره اون دایره تو طرف تاجیکستان هم دایره است، طرف قزاقستان هم دایره.
که عباس قاسموف هم یکی از نوازنده خیلی مطرح است که حالا منم افتخاره. آره. کار کردن باهاش داشتم. ولی اونا هم همینو میگن.
بله. ولی چون که تو کمپانی های بزرگ هم این اسب شده به نام دویره، خب یعنی میتونیم تو مناطق مثل ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان دایره نمیگن، دویره میگن.
دویره میگن. ولی من فکر میکنم که این ریشه های مشترک، حتی اگر واکاوی کنیم در فرهنگ عربی که البته به این ساز الان تار میگن و ما در جنوب چوب میگیم دار، و شاید از اون بدنه چوبی اومده باشه و حالا دار و داریه و تاریه حتی در فرهنگ عربی، من فکر می‌کنم که اینها ریشه های بین المللی دارن تا حتی ریشه های ملی، مثل کلمه مادر.
بله.
تو همه فن یا حتی آوازی به نام لالایی که هم با همین تلفظ گفته میشه. میخوام نظر در مورد این موضوع بدونم که تا چند زفت فکر کنی این موضوع میتونه کمک بکنه به کنار هم آوردن نه تنها فرهنگ ملی بلکه یک فرهنگ بین المللی.
ساز گاوال یا دایره، حالا هر کسی، مثلا ما به مادر میگیم آنا، یه لحظه دیگه مادر، ترکیه میگن انا. ببینید این در واقع چون که ساز خیلی، یعنی قدیمی ترین ساز دیگه و خیلی تو روها و تو خانواده ها، یعنی ریشه، یعنی واقعا نمیشه گفت این گاوال ریشهش چیه، ولی اینه که همبست، یعنی این سازها این اقوام و یعنی الکه، یعنی کشورها رو به همدیگه خیلی نزدیک کرده، هم ریتماشون رو هم روحا رو. خلاصه قدیم من فکر کنم تبادل فرهنگی خیلی بهتر بوده تا الان. الان هر کسی هر چیزی رو داره میخواد مال خودش کنه، ولی اون موقع اینطور نبوده و به خاطر این سازا اینطوری گشته. یعنی اینه به عقیده من کلمه مادره آنا، این حالا هر کی آنا رو مادره با یه لهجه میگه، با یه لغتی میگه، ولی عمومی من فکر کنم دایره یا گاوال یکی از قدیمی ترین سازهای ریتم باشه
با یک جغرافیه فرنگی بسیار بزرگ.
خیلی یعنی خیلی بزرگ.
به نظر من به نکات خیلی جالبی اشاره شد در مورد ساز دایره و اینکه چه وسعت جغرافیایی میتونه داشته باشه و میتونه که در جاهای مختلف، حالا با نامهای مختلف به کار بره، ولی خب مختصات همین ساز باشه. خیلی نکات جالبی بود حتی برای خود من شنیدنش از زبان آقای شریفیان و استاد اسداللهی. خب من میخوام توی این اپیزود این گفتگو رو تا همینجا نگه داریم، چون گفتگوی آقای شریفیان و استاد اسداللهی ادامه داره و کلی نکات جذاب و هیجان انگیز مونده، ولی میخوام همینجا متوقفش کنیم، بریم برای هفته آینده ادامه این گفتگو رو بشنویم. مطمئنم که خیلی خیلی از شنیدنش لذت میبرید، چون یه سورپرایز دیگه هم براتون توی گفتگوی هفته آینده داریم. توی این بخش از گفتگو که امروز براتون پخش شد، استاد اسداللهی به ساز ناقارا اشاره کردن، حالا به شکل ظاهریش، سازهای دیگه‌ای که توی موسیقی آذری استفاده میشه رو برامون نام بردن، از ندیده گرفته شدن موسیقی نواحی ایران بهمون گفتن توی بخش آکادمیک و از مشکلاتشون گفتن، از سابقه ساز دایره بهمون گفتن، از اینکه ریتم چه نقشی در موسیقی آذری داره بهمون گفتن، بعضی از ریتم ها رو برامون نام بردن یا اجرا کردن و در موردش صحبت کردن. نکته آموزنده در صحبتاشون بسیار هست. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از شنیدن این گفتگو و این اپیزود. حتما هفته آینده رو بشنوید و از دست ندید. تازه میخوایم بریم سراغ تاثیرگذاری موزیسین های نابینا در موسیقی آذری و کلی اتفاقات جذاب دیگه که لون نمیدم. مرسی که امروز کنارمون بودین، ما رو شنیدین. یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. و در اینجا تشکر میکنم از آقای محسن شریف صوفیان عزیز که با تمام مشغله‌ای که دارن پا به پای ما دارن توی ضرباهنگ جلو میان و ممنونم ازشون برای این گفتگوهای جذابی که برای ما تهیه میکنن. تا چهارشنبه هفته آینده و یه ضرباهنگ دیگه، تک تک شما رو به خدا میسپارم. ممنون که کنارمون هستید. شب و روزتون خوش. بدرود.